کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم میتواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه دسامبر 2017 برابر با 20 آذر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از دلکش برنامه رو شروع میکنیم. اسیر دام تو.
بکش یا خوشیام بنوازم. بی گناهم بده پناهم که از موی تو شفته ترم. کن نگاهی به خاک راهی ای سایه لطفت سرم. جفایت دل شادم از غم عشقت خرسندم. از همه عالم بگذستم تو که به مهرت پابندم. عشق
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در اخبار روز آمده بود اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه. اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه در دومین روز اعتصاب و عصیان خود علیه ستمگری‌های کارفرما در ساعات اولیه صبح امروز باقت برق کارخانه جاده منتهی به آن را همراه با خانواده‌هایشان بستند. بنا به گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، توأم با بستن جاده منتهی به کارخانه، گروه‌های از کارگران نیز برخی مکان‌های کارخانه از جمله آزمایشگاه را مورد حمله قرار داده و گروه‌های دیگری نیز بار دیگر با تجمع در مقابل دفتر مدیریت شیشه‌های آن را شکستند و بار دیگر سیامک نصیری افشار قائم مقام کارخانه را در دفتر خود حبس کردند. امروز همه بخش های کارخانه به طور یک پارچه در اعتصاب بود و سرویس های ترابری و عیاب و ذهاب نیز به اعتصاب پیوسته بودند. همچنین صبح امروز در حالی که مامورین حراست مانع ورود خبرنگاران برخی رسانه‌ها به کارخانه شده بودند، این خبرنگاران با همراهی و کمک کارگران وارد کارخانه شدند و پس از تهیه مصاحبه و عکس و فیلم با همراهی کارگران کارخانه را ترک کردند. نازنین زاغری پاسخ مضحک ظریف به جانسون. رسانه‌های خبری از پایان سفر بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان بدون اعلام توافقی در مورد آزادی نازنین زاغری خبر دادند. جانسون در دیدار با روحانی خواستار آزادی این شهروند دو تابعیتی شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به پاسخ ظریف به بوریس جانسون درباره پرونده نازنین زاغری گفت: به وزیر خارجه بریتانیا گفته شد که با توجه به آنکه این پرونده قضایی است و در ایران نیز تفکیک قوا وجود دارد، قوه قضاییه باید درباره نازنین زاغری تصمیم گیری کند. به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره سفر وزیر امور خارجه انگلیس به تهران و رایزنی‌های او درباره نازنین زاغری گفت: مجموعه وسیع از مسائل در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات که از سوی جانسون مطرح شد مسئله خانم زاغری بود گفت: ایشان دو تابعیتی هستند که البته ما قبول نداریم. خانم زاغری از سوی قوه قضاییه محکوم شدند و باید مدت محکومیت خود را سپری کنند. با این حال مسئولان وزارت امور خارجه گفتند به خاطر مسائل انسان دوستانه مسئله را مطرح می کنند، ولی با توجه به آنکه این پرونده قضایی است و در ایران نیز قوا وجود دارد، قوه قضاییه باید درباره آن تصمیم گیری کند. در همین حال روزنامه ایران وابسته به دولت روحانی با تردید نسبت به گرفتن امتیاز از انگلستان نوشت: باید معلوم شود که انگلستان در مورد رابطه با نظام بر مبنای چه مداری حرکت خواهد کرد. یعنی آیا این کشور دنبال روی سیاست دولت ترامپ است یا می‌خواهد سیاست مستقلی را در پیش گیرد؟ خبر لاریجانی از یک باج کلان دیگر به روس‌ها. قرارداد احداث دو نیروگاه اتمی جدید با همکاری روس‌ها در حال نهایی شدن است. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر دو روزه به مسکو در گفتگو با رسانه اسپوتنیک روسیه درباره همکاری‌های جمهوری اسلامی و روسیه گفت: قرارداد در زمینه ایجاد دو نیروگاه اتمی جدید با همکاری روس‌ها در حال نهایی شدن است. مجموعه از این مذاکرات و سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام است. بسیج فتوا در باره حضور زنان در ورزشگاه. مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک مطالبه ساختگی برای حاشیه‌سازی بود که با فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرونده‌اش برای همیشه بسته شد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود رئیس سازمان بسیج زنان گفت در 808مین جلسه شورای فرهنگی اجتماعی خانواده زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مخالفت آیت الله مکارم شیرازی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نظرات مراجع عظام تقلید را فصل الخطاب در این خصوص قرار داده و اعلام کرد: با توجه به اولویت مسائل فراوان دیگر از مشکلات جامعه زنان، تصویب مصوبه پیرامون حضور زنان در ورزشگاه‌ها را غیر ضروری است. مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه نظر مراجع تقلید بر اساس مر صریح قرآن کریم و اسلام است اظهار داشت: بررسی‌های اجتماعی فرهنگی نیز در فتوای دلنشین آیت الله مکارم شیرازی مهر تایید می‌زند، چرا که عموم زنان متدین و خانواده‌هایشان اساساً دغدغه‌ای برای حضور در ورزشگاه ها نداشتند و این دغدغه از سوی برخی از طرفداران تفکرات خاص فمینیستی به خصوص فمینیست های سکولار مطرح شده بود. به تاکید کرد با اعلام نظر این مرجع عالی‌قد مسئله حضور زنان در ورزشگاه به طور کل از دستور کار شورا خارج شده است. اصلانی تصریح کرد از همان ابتدای مطرح شدن این موضوع هم معلوم بود که به نتیجه نخواهد رسید، جز اینکه این مطالبه کاذب وقت و انرژی کشور را گرفت، نتیجه دیگری نداشت. رئیس بسیج جامعه زنان با بیان اینکه مطالبات بسیار جدی حضور زنان در کشور زمین مانده است ابراز داشت: حضور زنان در ورزشگاه ها خاص عموم مردم و عموم زنان فهیم و ورزش دوست ما نبود. به عقیده وی مسئولان باید به فکر ترغیب زنان برای روی آوردن به ورزش باشند و امکانات ورزشی را برای این حضور فراهم کنند، اما تا به حال هیچ کس به صورت جدی پیگیری مسئله مهم نشده است. اصلانی با تاکید بر اینکه باید شرایط و امکانات لازم برای فعالیت‌های ورزشی بانوان در سراسر کشور فراهم فراهم شود گفت اگر استعدادهای ورزشی زنان جوان شناسایی شود می توانیم حضور قدرتمندی در ورزش‌های قهرمانی داشته باشیم. وی این مطالبه را مطالبه اصلی زنان برشمرد و گفت مطالبه حضور زنان در ورزشگاه یک مطالبه ساختگی برای حاشیه سازی بود که با فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پروندهش برای همیشه بسته شد. اولا باید گفت که فمینیست که سکولار نباشد وجود ندارد. تفکرات فمینیستی برابری حقوق زن و مرد هست که حتما با یک رژیم سکولار موافق هستند، چون دخالت مذهب در دولت را هرگز بر نمیتابند و اصلا هم صحیح نیست و ورزش برای زنان مهم است و حضور آنها هم در ورزشگاه بسیار مهم و آخوند حق ندارد برای مردم ایران تصمیم گیری کند. سفر غیرمنتظره پوتین به سوریه و دیدار با اسد. خبرگزاری روسیه تاس روز دوشنبه امروز از بازدید غیرمنتظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پایگاه نظامی حمیمیم در شهر لازقیه سوریه که ارتش روسیه از آن استفاده می‌کند خبر داد. پوتین در این سفر دستور خروج بخشی از نیروهای روسی را از سوریه صادر کرد. این منبع افسود رئیس جمهور روسیه امروز به طور ناگهانی از پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه بازدید و در آنجا با همتای سوریه خود دیدار کرد و گفت شرایط بر راه حل سیاسی در سوریه زیر لوای سازمان ملل تهیه و مهیا شده است. آماده جنگ و فتوحات می شوند، نیروهای داعش به شمال افغانستان رسیدند. به گزارش سایت پیکنت، داعش از نیمه های شکست در جنگ سوریه انتقال نیرو به افغانستان را آغاز کرد و اکنون در بسیاری از شهرهای افغانستان حضور دارد و در انتظار تکمیل قوا و آغاز جنگ برای فتوحات است. حتی خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که فرانسویان عضو داعش از سوریه به افغانستان منتقل شدند. البته بیشترین افراد مسلمانان مهاجر فرانسه هستند، مانند الجزایری ها یا مراکشی ها. آنها به شمال افغانستان منتقل می شوند. آنها را به ورسوالی در زاب در شمال غربی ولایت جوزجان منتقل کردند. صدها فرانسوی که اصالت برخی از آنها به کشورهای شمال آفریقا برمیگردد در سالهای اخیر به گروه داعش ملحق شده بودند. ولایت جوزجان که با ازبکستان همسایه شمالی افغانستان هم مرز است، یکی از پایگاه‌های اصلی داعش در این کشور شده است. یکی از اهالی ولسوالی در زاب به خبرگزاری فرانسه گفته است که 95% این ولسوالی در اختیار گروه داعش است. حتی آنها به همراه خانواده‌های خود به این منطقه منتقل شدند. از سوی دیگر به گفته محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان، گروه داعش به زور یا با سوء استفاده از شرایط دشوار خانواده‌های افغان نوجوانان را به خدمت خود درآورده است. یکی از ساکنان روستایی در ورسوالی در زاب از تمرین نظامی این جوانان در اردوگاه ویژه برای انجام حملات توریستی سخن گفته است. برای حملات تروریستی سخن گفته است. به گفته این شاهد عینی سن برخی از آنها حدود 10 سال است. گروه داعش کنترل 10 ولسوالی ولایت جوزجان را در اختیار دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در جریان سفر اخیر خود به کابل خطر قدرتگیری داعش در افغانستان را پس از شکست این گروه در عراق و سوریه مورد تایید قرار داده بود. پلیس شهر نیویورک در شرق امریکا میگوید در پی انفجار در یک ترمینال اتوبوس در منطقه منهتن یک نفر را دستگیر کرده است. این انفجار صبح امروز دوشنبه 11 دسامبر در ترمینال اتوبوس پورت اتوریتی در نزدیکی میدان تایمز نیویورک رخ داد. رسانه‌ها به نقل از مقام‌های پلیس نیویورک گزارش دادند که یک بمب دست‌ساز عامل انفجار بوده است. به گفته پلیس فرد تحت بازداشت یک مرد است که خود زخمی شده است. فرد دیگری در این انفجار آسیب ندیده است. مقام‌های پلیس به شبکه NBC گفتند که فردی که حامل بمب دست‌ساز بوده به داخل ترمینال رفته و بمب زودتر از زمانی که قرار بوده منفجر شده و ناقص عمل کرده است. ماموران پلیس در محل حاضر شدند و سه خط مترو که ایستگاهشان در همان چهارراه است تخلیه شده است. به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در جریان جزئیات این حادثه قرار گرفته است. پورت اتوریتی بزرگترین ترمینال اتوبوس در امریکا است. پایان بخش اخبار. با هم ترانه‌ای می‌شنویم از گیسو شاکری به نام قطعنامه.
روزنامه ها توفاله های سانسور و شعرها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، زبه شرعی ترانه های مغموم روی استیج شوم برج میلاد.
دوستان نازنین، ترانه قطعنامه رو با صدای گیسو شاکری شنیدید. همینجور که در جریان هستید و در خبر هم آمده بود، آخوند فسیل عقب افتاده مکارم شیرازی فتوا داده برای منع ورود زنان به ورزشگاه ها. این که به خودش یک همچین آخوند عقب افتاده ای اجازه میده که برای زنان مملکت ما تعیین تکلیف بکنه، زنان ما هم کم تقصیر ندارن، هم از گروه بسیج که زنان بسیجی این خوش آمد گفتند به این تصمیم گیری و هم به اصطلاح سلبریتی ها مثل سحر قریشی که گفتن که من موافقم با این مسئله چون دوست نداشته خودش بره توی ورزشگاه. مسئله دوست داشتن ما افراد نیست، مسئله این که حق مردم ایرانه، هر کی دوست داره بره، هر کی دوست نداره نره. به هر حال در این رابطه هم مسیح علی نژاد در برنامه تبلتش اشاره کرده بهش، ما بخشی از صحبت‌های اونو با هم دیگه گوش می‌کنیم، بشنویم.
کلوسی می‌دونی چیه؟ به این آستین کوتاه‌ها میگن کلوسی. حالا ماجرای کلوسی چیه؟ توی ده ما یه نفر از روی کاملاً دلسوزی برام نوشته، باور کنید پیامش اصلاً لحن بدی نداره، یعنی 98% از روی دلسوزی و مهربونیه. برام این دارم با مهربونی تاکید میکنم، مهربونی میخونم.
از روی کلسوزیه.
دلسوزی رو میگه کلسوزی. نوشته که مشتری کجا؟ تا همه جور خاری، مقبول مقبول حرف زنی، مردم دل حرف بزنی، فقط کلوسی نپوشی تا برنامه بیتر بونه.
بیتر کنه؟
بیتر بونه یعنی بهتر میشه. حالا البته بر وزن همون بیتر کنه، بیتر بونه، بیتر کنه نمیم چی بود. حالا این کلوسی من که رفته رو اعصاب بعضی از آقایون دلسوز 40 سال پیش عادی بودا. یعنی ایران تنها کشوری که وقتی به گذشتش نگاه میکنی انگار با آینده‌اش نگاه میکنی، و ایران تنها کشوری که حالا در مورد کلوسیمون دنیا حرف میزنه. فقط فکر نکنید که توی یه روستا یه آقا جان پای یه تلویزیون یه همچین حرفی داره. نه، مشکل کلوسی زنان و لباس پوشیدنشون اخیراً تبدیل شده به موضوع جهانی در جامعه جهانی. چطوری؟ اینطوری. 3 تا خبر فقط در مورد موضوع زنان ایران و حجاب ترکوند دنیا رو. 3 تا خبر پشت سر هم. حالا من این 3 تا خبر رو توضیح میدم، براتون میخونم، ولی قبلش یه سوال ساده دارم. بخشی از شما ایرانیان چلوی هرچی نقد و انتقاد رو میگیرید. چرا؟ چون بعضیا فکر میکنن اگه یه ایرانی هستی نباید آبروی ایران رو ببری، و لذا هر وقت با یک خارجی مواجه شدی یا یه رسانه خارجی رو دیدی خیلی سریع بگو
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم.
یعنی چی همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم؟ اولا خود خارجی ها شب و روز دارن از خودشون، رئیس جمهورشون، قوانینشون، همه چیزشون بالا تا پایین انتقاد میکنن. پس تعارف رو بذارید کنار، هر چی زشته باید بهش نقد بشه، باید افشا بشه. حالا سوالم از شما اینه، از این 3 تا تیتری که براتون میخونم انصافا کدومشون به شما بیشتر حس غرور میده؟ تیتر اول رسانه ها، عکس این مربی مرد تایلندی با حجاب همه جا منتشر شده و نوشتن که برای ورود به یک استادیوم ورزشی زنانه در ایران سر این مربی مرد روسری گذاشتن. نه یه بار، نه دو بار، بلکه 600 بار. خود مربی هم مصاحبه کرده با رادیو فردا، گفته جلوی در به من گفتن روسری سرت نکنی نمیتونی وارد استادیوم زنانه بشی. تیتر دوم رسانه ها، ایرانی ها به کمک سردار آزمون فوتبالیست معروف و محبوب به مجری روس مراسم قرعه کشی جام جهانی التماس کردن که لباس مناسب بپوش تا مردم ایران بتونن مراسم قرعه کشی فوتبال رو بدون سانسور جمهوری اسلامی ببینن. کلمه بگینگ اینجا یعنی التماس کردن، یعنی گدایی کردن حق. تیتر سوم رسانه ها، بیل مایر یکی از مجریای پرمخاطب آمریکایی که خودش یکی از شناخته ترین منتقدهای سیاست آمریکا هم هست، تو صفحش ویدیوی زنان ایرانی رو به نمایش گذاشته که نشون میده زنانی شجاع قوانین حجاب اجباری رو به چالش میکشن در خاورمیانه، و جلوی کسانی که بهشون میگن حجابتو درست کن میگن به تو چه ربطی داره که توی حق انتخاب من دخالت میکنی. حالا شما که توی مهمونی خارجی مثلا نشستید با نانسی و الکس و جوی گپ میزنین و نگران آبروی ایران هستین، انصافا کدوم تیتر، کدوم یکی از این 3 تا خبر رو بخونی با افتخار میگی اینها مردم من هستن، ما تنها کشور جهان هستیم که سردارمون از مجری جام جهانی درخواست میکنه تا لباس پوشیده تر و مناسب تر بپوشه، بعد مجری روس هم با شکلک لبخند خطاب به کل ملت ایران که انگار همه نگران لباسش بودن نوشت مردم ایران راضی شدید؟
سردار نباز.
سردار اتفاقا باخته تفلک، امیدوارم در فوتبال نبازه و بدرخشه و افتخار بیافرینه، اما در این مورد خاص اومده زیر ابرو رو درست کنه، زده چشم رو کور کرده. سردار آزمون توی مصاحبه‌ای که با این روزنامه کرده گفته من به ماریا یعنی مجری روس اجباری نکردم، مگه خواهرم بوده که بهش اجبار کنه؟ به عمق این جمله یکم فکر کنید، یه دقیقه اگر فکر کنید، یه دقیقه هم کمتر، هرگز یقه سردار آزمون رو نمیگیرید. وقتی فوتبالیست محبوب یک کشور میگه چون خواهرم نبوده نمیتونستم زور بگم، باید یقه سیستم و تفکری رو گرفت که سالها به پسران و مردان کشورش آموزش داده که خواهرتون ملک شخصیتونه، ناموستونه و شما مالکش هستید و میتونید بهش زور بگید. خواهر آدم کلن آدم نیست، یخچاله، تلویزیونه، پنکه سقفی خونتونه، هر وقت دلتون خواست برای اشیای خونتون تا تصمیم بگیرید.
مگه این میزه خواهرت میزنی تو سرش؟
از زنان و مردان داخل ایران پرسیدم نظرتون در مورد اینکه برای یک مجری روس تصمیم بگیریم چیه. این صداییه که شما در هیچ رسانه‌ای در داخل ایران نمیشنوید. داخل گود با هم بشنویم.
سلام مسیح عزیز، من خواستم خطاب به سردار آزمون فوتبالیست عزیزمون بگم که آقای آزمون با این درخواستی که از خانم ماریا کرد راجع به این که پوشش مناسب داشته باشن، این به نظر من یه نوع توهین به شعور ما و همچنین مردای سرزمینمون شد. ایشون از جانب 70 میلیون نفر اجازه نداشتن نظر شخصیشون رو برن اینجوری عنوان کنن، از زبون ما صحبت کنن.
مسیح جان سلام. در رابطه با صحبتی که سردار آزمون کرد و تشکر کرد از اینکه اون گزارشگر حاضر شد به خاطر ایران و مردهای ایرانی حجاب خودش رو رعایت بکنه، واقعا میگم که متاسفم چون به خودت توهین شده این حرف و این خواسته. یه خواسته ایه که داره تمام مردای ایران رو میبره زیر سوال و نه فقط زنای ایرانی باید اعتراض کنن، بلکه مردای ایرانی هم باید یه چیزی، یه صدایی ازشون در بیاد.
سلام، میخواستم خدمت آقای سردار آزمون که این حرف زده بگم که به طب فوتبال شما یه روزی مثل تمام فوتبالیستا تموم میشه، ولی خب اون کسی، اون چیزی که میمونه، اون چیزی که علی کریمی رو علی کریمی کرد، اون چیزی که علی دایی رو علی دایی کرد، مهدوی کیا و خب خیلی فوتبالیستای دیگه‌ای بودن در زمان اینا و خب الان شاید اسمی ازشون زیاد نباشه، اون اخلاقیات و اون روحیه جوانمردی و اون با مردم بودنشون بوده. به هر حال اون روزی که کلن آقای کریمی و بقیه دوستان اومدن مشمند سبز بستن و تو فوتبال با همراه مردم بودن، اینا باعث شد که علی کریمی امروز علی کریمی بود. آقای آزمون شما به هر حال 10 سال دیگه 15 سال دیگه فوتبال تموم میشه، ولی خب کاری کن که تا ابد به هر حال در ذهن مردم بمونی و تا سالهای سال اسمت به نیکی یاد بشه.
دقیقاً کسانی که مشهور میشن، معروف میشن، به عبارتی سلبریتی میشن، در مورد اتفاقها و رویدادهای اطرافشون احساس مسئولیت بیشتری میکنن. تو همه جای دنیا همینطوریه، خصوصا وقتی یه جا ظلمی صورت میگیره، مثلا ماجرای ورود زنان به استادیوم ها که ممنوعه. فکر میکنید فوتبالیست های مشهور ما اخیراً چه کار دارن میکنن؟ کنار زنان میستن و این یه حرکت زیباییه. اما اینجا رو داشته باشین، سلبریتی دیگری به نام سحر قریشی، هنرپیشه‌ای که او هم میلیونی طرفدار داره، فکر میکنید چطوری از حق ورود زنان به استادیوم های ورزشی دفاع میکنه؟ اینطوری.
دوست داشتین برین استادیوم؟
نه هیچ وقت.
فوتبال نگاه نمیکنی؟
چرا نگاه میکنم، ولی ربطی نداره که استادیوم حضور داشته باشه. من از اینکه بخوام کنار عده زیادی آقا قرار بگیرم میخوره منقلبی، از امنیتم، احساس امنیتم از دست میدم.
الان درسته که نمیذارن خانوما برن استادیوم؟
بله، من کاملا موافقم با این قضیه.
البته که ایشون حق اظهار نظر داره، عقیده شخصیشونه، میتونه با صراحت همه جا بگه من از اینکه بین یه تعدادی آقا قرار بگیرم منقلب میشم یا به عبارتی چندشم میشه. ولی عکسایی که از ایشون در استادیوم های مختلط زنونه و مردونه تو ابوظبی منتشر شده رو کجای دلمون بذاریم که منقلب نشیم؟
شاید فقط مردای ایرانی ان که منقلبش میکنن،
نمیدونم. ولی همه حرف اینه که وقتی شما معروف میشی، مشهور میشی، حتی امکان سفر به ابوظبی، روسیه و پارکای سوئیس رو داری، هوای زنان کشور تو هم داشته باش، چون اونا این آزادی‌ها رو ندارن، این امکانات رو ندارن. حالا هواشون رو نداری، تو سرشون هم نزن گشت ارشاد رو جهانی نکن، نگو من استادیوم ورزشی نمیرم چون چندش هم میشه بعد خودت بری کیف کنی، نگو که باید حجاب رو رعایت بکنی، خدا رو شکر که چادری هم بعد خودت بری تو پارک سوئد حال کنی بگی باد اومده رو سریمو برده. شما هر هفته ویدیوهای خودتون برای تبلت میفرستید و منم از میون ویدیوهای ارسالی باید انتخاب کنم که چی رو پخش کنم توی تبلت. طبیعی آدم دلش میخواد خبرها و ویدیوهای شاد رو انتخاب کنه، ولی شما جای من باشید توی مترو وسط آدمایی که هر کدوم زندگی خودشون رو دارن، یه دفعه یه ویدیوی دستتون میرسه از یک مادر ایرانی که گریه میکنه و میگه من صدام به هیچ جایی تو کشورم نرسیده، لطفاً صدای من باش. چی کار میکنید؟ مادری که رفته سراغ قوه قضاییه، رفته سراغ دولت، رفته سراغ رئیس جمهور، رفته سراغ نمایندگان شهر خودش، رفته مجلس، همه جا رفته، رفته سراغ روزنامه‌ها، ولی کسی صداشو نشنیده و آخر سر تصمیم گرفته اینطوری صداش رو به گوش شما و مسئولین برسونه.
خانم علی نجات، دستم به دامن شما، میخواهم صدای منو به تمام گوش مردم برسونه، چون من نزد آقای رهبر، آقای روحانی، آقای پزشکان، آقای علی لاتانی، آقای مطهری، به هر اداره رفتم اصلا به من هم توهین کردن، هم منو انداختن بیرون، گفتم به ما مربوط نیست.
ایشون نجیبه مرتضوی مادر احمد رضا جلالی هستند. پسرش استاد دانشگاه، پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت بحران اروپا و پزشک ایرانی مقیم سوئد بوده که اومد ایران، اما با اتهامات امنیتی افتاد تو زندان. حالا این مادر و فرزندش احمد رضا جلالی یه خواسته ساده دارن. طبیعی ترین حقی که دستگاه قضایی هر کشوری به یک متهم میده، دسترسی به وکیل مستقل و برگزاری یک دادگاه علنی که بتونه از خودش دفاع بکنه. ولی نه تنها به ایشون وکیل مستقل نمیدن، بلکه به مادرش مثل یک بیگانه نگاه میکنن و با توهین و تحقیر او رو آواره خیابان ها میکنن.
مادر این پیر 73 ساله با دستم اصا این وردم اون وردم، حتی قاضی ها هم به من توهین کردن، از اتاقشون راندن منو بیرون، من تمام بدنم می‌لرزید تو خیابان‌های تهران، تمام بدنم می‌لرزید.
بدبختی اینه که حتی مراحل بازداشت احمد رضا جلالی، مدرس دانشگاه، بیشتر به آدم ربایی شبیه تا بازداشت.
من 5 اردیبهشت 95 چه چلش بودم، پسرم هم اومده بود کنفرانس، قرار بود بیاد با منو ببینه بره، چی من اونو ببوسم، منو رو بغل کنم، خداحافظی میکرد از من. چند دقیقه من قرار بود نهار بیاد خونه خواهرش منو ببینه، چی چقدر منتظر شدیم شدیم شدیم، آخر دیدم نیومد. خدایا این پسرم چرا نیومد؟ خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. امروز فردا اصلا دیگه بیتابه می کردم. بعد از 10 روز دیدم یه نفر ناشناس به من زنگ زد، گفت پسرت بازداشت شده. من اون وقت دیگه اصلا تاب توان نداشتم، 24 ساعت گریه می کردم، شب و روز گریه می کردم، نشستم منتظر، گفتم خدایا پسرم کجا بوده، پسرمو کشتن؟ به ما نگفتن، پسرمو سر بریدن به ما نگفتن. خیلی خیلی ناراحت شدم، 24 ساعت می گریه می کردم. بعد از 3 ماه 4 ماه به ما گفتن که پسرت در اوین است، این بیگناهه، اینو آزاد خواهیم کرد. من یه لحظه خوشحال شدم که دوباره میخوام پسرمو ببینم، ولی متاسفانه بعدن اعلان شد که تو گناهداری، اعدام خواهش شد.
مادر آقای جلالی میگه بازجوها قرآن بردن تو اتاق بازجویی، به پسرش گفتن قسم میخوریم اگر تو اعتراف بکنی که همکاری میکردی با اسرائیل، ما تو رو آزاد میکنیم بعد از اعترافات. یعنی با وعده آزادی ازش اعتراف گرفتن، ولی بعد از اعتراف به جای آزادی اعدام صادر کردن. مادرش میگه حالا من فقط یه خواسته دارم که تمام ایرانیای داخل و خارج کشور، خواهش میکنیم خواسته منو بشنوید و به دادم برسید. مادری که از چهرهای مشهوری که خارج کشور هستن هم درخواست کمک داره.
من از آقای فیروز نادری و خانم نوشیر انصاری میخواهم به پسر من دکتر احمد رضا جلالی کمکی کند. شما چطور دانشمند هستید؟ پسر من هم دانشمند بود، چند سال به ایران خدمت کرده. چطور جایزه آقای فرهادی را گرفتید؟ الان هم به پسر من کمک کنید، اون هم یه ایرانی است، انشاءالله بلکه موفق بشه. پسر من هم خواستش فقط دادگاه علنی است.
دوستان نازنین، بله، این تنها یک مورد نبود و رژیم برای اینکه امتیاز بگیره از کشورهای دیگه، اتباع دوگانه رو که میان به اصطلاح مادرشون رو ببینن برای همچین مسائلی، اینها رو گروگان میگیره تا بتونه از اون کشور امتیاز بگیره. دوستهای سر گردن هستند این جنایتکاران. با همه ترانه‌ای می‌شویم از شیرین مهبود به نام یگانگی.
گوشه گندم با من است امید مردم با من است جنگل و دریا با من است خورشید فردا با من است یگانگی حرف بزن یک ترانه بودن با من از شکوفه دادن تو سحرگاه شکفتن با من از یگانگی حرف بزن
دوستان نازنین، متاسفانه این رژیم جنایتکار این گونه رفتار میکنه با مردم کشورش. برای زندانی کردن اینها اتباعش هستند، ولی برای اینکه حقوقشون رعایت بکنه مردم اتباعش نیستند. صحبت های یک پزشک اعزامی به مناطق زلزله‌زده رو سر پل زاوت هست با هم دیگه گوش میکنیم که ببینین به چه صورت هست شرایط در
دوستان گرامی. اینجا دربانگاه صحرایی هستش که مسئولش خانم زرتوش هستن، با ایشون همراه هستیم.
ببینید اینجا مصلی میرحمده تو سرپل زهاب شنبه 17 ده روزه. این شرایط نبودن برق و همه مردم دارن تحمل میکنن.
پشت احمد ابن اسحاق.
آره پشت احمد ابن اسحاق. بعد اصلا تو چند کیلومتری اینجا برف اومده، اینجا فوق العاده هوای سردی داره. الان شرایط شما نگاه کنید، درمانگاه برق نداره، کلی بچه ما اینجا داریم با تب و لرز زیاد، خانم باردار داریم. این چه شرایطه؟ نه شهردار نه فرماندار، هیچ کس جوابگو نیست. همه این مسئولیت ها انداختن گردن مردمی که اومدن برای امداد. من
بله، مردم همه خودشون کمک کردند و وگرنه دولت و سپاه پاسداران که تمام کشور رو قبضه کرده جز این که سر مردم کلا گذاشتن کار دیگه نکردن. این صحبت های پزشک اعزامی بودش به مناطق زلزله زده سر پل زها که همین تا شنبه جریان به این صورت بوده. از طرف دیگه باز ما صحبت های کسانی میبینیم که حقوقشون عقب افتاده، کسانی که اینها الان بازنشسته هستند.
خب راه بسیاری بیدن دیده عواز امروز.
فقط حقوق بازنشستگان نیست، حقوق تمام مردم ایران زیر عباس امروز متاسفانه. توجهتون رو به یک مطلب پزشکی علمی جلب میکنم. در مورد چشم‌ها سخن گفته میشه.
چشماتون درباره سلامتیتون چی میگن؟ قرمزی، سندروم خشکی که حاصل از استفاده طولانی از دستگاه هاست. حساسیت، خستگی مزمن. چشمای وقت زده، پرکاری تیروئید، سندرومی که حاصل از بیش فعالی تیروئیده. چشمای زرد، عملکرد معیوب کبد، مشکلات صفرا، وجود قده، نقاط کور، میگرن، تغذیه ناکافی شبکیه، تفکیک شبکیه یا خونریزی، دید دوتایی یا مهالود بودن دید، اولین علامت های سکت است، گلموژه مداوم، توموری با رشد کم، دید محو، دیابت، مشکلات کلیه، مشکل در سیستم عروقی، ریزش ابرو، کمبود مواد مغذی، پرکاری تیروئید، کمبود هورمون در تیروئید. ترجمه و تدوین باغ کتاب تهران.
و همچنین خواص اسانس های گیاهی در نابودی باکتری ها را بشناسید. توصیه محققان هست. به گزارش خبرنگار مهر، محققان حتی در صنعت کشاورزی هم به دنبال اسانس ها برای کاهش وابستگی به آنتی بیوتیک ها در خوراک دام هستند. با وجود افزایش نگرانی ها در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی، بسیاری به دنبال جایگزین های برای از بین بردن بیماری های مرتبط با باکتری ها نظیر عفونت های گوش هستند. محققان حتی در صنعت کشاورزی هم به دنبال اسانس هایی برای کاهش وابستگی به آنتی بیوتیک ها در خوراک دام هستند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به چند اسانس گیاهی که در درمان برخی بیماری های باکتریایی تأثیر دارند. از جمله لاوندر یا همون اسخودوس. در حالی که غالباً برای کمک به داشتن خواب خوب استفاده می شود، می تواند به نابودی باکتری ایکولی هم کمک کند. همچنین این گیاه به عنوان یک ضد التهاب می تواند همراه با تب فشاری به درمان عفونت های گوش کمک کند. دیگری دارچین. دارچین یک آنتی بیوتیک طبیعی قدرتمند است. استفاده از آن در تونیک های بهداشتی می تواند شیوه مناسب برای مقابله با باکتری های مضر باشد. مورد بعدی میخک و آویشن است. مطالعه سال 2011 محققان ایتالیایی بر روی بیش از 400 بیمار مشخص کرد که شستشو با میخک و آویشن می تواند به از بین بردن عفونت های باکتریای واژن که معمولا با آنتی بیوتیک درمان می شوند کمک کند. و مورد دیگر روغن درخت چای. این روغن که معمولا برای عفونت های نظیر آکنه و عفونت های قارچی پای ورزشکاران استفاده می شود، می تواند به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی در بریدگی ها و خراش ها هم استفاده شود. همچنین برای درمان حالات روزانه سرماخوردگی نظیر احتقان و سرفه هم مفید هستند. خبرها آمده بود بحران توالت عمومی در ایران. هنوز برای رفع حاجت باید به توالت مساجد پناه برد. نه تنها در تهران بلکه در تمام شهرهای ایران هنوز مساجد یگانه محلی است که مردم از توالت یا مستراح آن استفاده می کنند. زیرا در سطح شهر مستراح عمومی یا نیست یا بسیار کم، غیر بهداشتی و ناامن است. این مشکل در مسیر جاده پرترددی که به شهرهای ساحلی شمال ایران وصل می شود نیز وجود دارد. حتی توریست های خارجی که به ایران سفر می کنند از نبود سرویس های بهداشتی مناسب گلایه می کنند. آنها وقتی به ایران می آیند و شهر به شهر سفر می روند و با بحران دستشویی روبرو هستند، به ویژه این که سبک سرویس بهداشتی آنها با توالت های ایرانی متفاوت است. گفته می شود که برخی از توریست ها قرص های برای کنترل ادرار مصرف می کنند که یک جوری با این معضل جانفضا مقابله کنند. آیا ایرانی ها هم باید از این نوع قرص ها استفاده کنند؟ و اگر مصرف این قرص ها باب شود، به زودی وارد کنندگان منتظر بازار مصرف دست به کار نخواهند شد؟ بسیار از مسافران داخلی در مسافرت های برون شهری و استانی با مشکل بزرگی به نام توالت بین راهی روبرو هستند. بسیار از مسیرها در ایران دستشویی عمومی ندارند و تنها برخی امامزاده ها و مساجد سرراهی یا پمپ بنزین ها جور توالت های عمومی را می کشند. صبر برای رسیدن به یک دستشویی می تواند زمینه ساز بیماری های متعدد برای انسان شود. گاهی 200 یا 250 کیلومتر فاصله میان یک دستشویی عمومی یا دستشویی دیگر فاصله هست و در محلات تهران نیز وضع همین گونه است. متروی تهران به عنوان عظیمترین سامانه حمل و نقل عمومی کشور فاقد دستشویی است. اگر در مترو دچار دستشویی شوید، راهی برای خروج پیدا کنید و خود را به نزدیکترین مسجد برسانید. این تازه در صورتی است که مسجد باز باشد. سازمان ملل متحد خواستار فراهم کردن تأسیسات امن و تمیز دستشویی و توالت برای همگان به ویژه زنان و دختران است. اما کجاست گوش شنوا در ایران؟ ظریفی می گفت بله، فقط بعد به توالت مسجد رفت. البته به زودی ترتیب این آخوندهای جنایتکار داده میشه و مساجد تبدیل میشن به آبریزشگاه عمومی. از بس که این رژیم با عقاید مذهبی مردم بازی کرده و بهشون ضربه زده. مسجد به هر حال الان تنها توالت عمومی است که بهش مراجعه میکنند. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از شکیلا به نام بیار برنامه رو به پایان می رسونیم.